ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشی. چهار عضو سنای آمریکا خواستار بازنگری هر گونه توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توسط کنگره شدند. یک مقام آمریکایی میگوید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است. سه شهر بزرگ ایران برای تامین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. چهار سناتور آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رسمی سنای آمریکا، بنا به درخواست باب کروکر، رابرت مرندز، لیندز گراهام و تیم کین، هر گونه توافق آمریکا و ایران باید تسلیم کنگره شود و کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را مرور کرده و آن را تایید یا رد کند. بر اساس لایحه پیشنهادی در این 60 روز کاخ سفید اجازه ندارد تحریم‌های تصویب شده توسط کنگره علیه ایران را به حالت تعلیق در بیاورد. باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در این باره گفته است که کنگره باید در مورد هر گونه توافق احتمالی نظر بدهد و مطمئن شود که این توافق در دراز مدت قابلیت اجرایی دارد. زمان رأی گیری در مورد این لایحه پیشنهادی هنوز مشخص نشده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 پیشرفت‌های اساسی و قابل توجهی داشته است، اما همچنان مسائل دشواری باقی مانده و انتظار نمی رود هفته ی آینده توافقی حاصل شود. این مقام بلندپایی که خواست نامش فاش نشود با تاکید بر پیشرفت اساسی مذاکرات میگوید هنوز روشن نیست که طرفین قادر خواهند بود تا به یک توافق خوب دست پیدا کنند. هفته ی آینده جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی این کشور با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در شهر مونترو در سوئیس دیدار و گفتگو خواهند کرد. این مقام بلندپایه تمدید چندین باره مذاکرات را نشان دهنده تمایل آمریکا مبنی بر رسیدن به یک توافق خوب عنوان کرده است. وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه به توافق رسیدن طرفین را اتفاقی مثبت در جهان تلقی کرده است. حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته است که سه شهر بندرعباس، سنندج و کرمان از نظر تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای جانباز روز جمعه 8 اسفند ماه از کاهش 19% میانگین بارش‌ها در ایران خبر داده و گفته است که تعداد شهرهای دچار تنش آبی در بدبینانه ترین حالت حدود 547 شهر پیش بینی می شود. معاون وزیر نیرو اعلام کرده است که هنوز هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در این سه شهر و هیچ نقطه دیگری از ایران پیش بینی نشده و رویکرد وزارت نیرو آن است که با سایر روش‌ها این بحران را حل کند. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را از روش‌های حل این بحران عنوان کرده است. پیشتر معصومه ابتکار رئیس سازمان انرژی اتمی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته بود که 14 شهر ایران به ویژه تهران از نظر منابع آبی در شرایط بحرانی قرار دارد. اما در ایران در پی فیلتر شدن دو پایگاه اطلاع رسانی جماران و بهار نیوز و در پی آن رفع فیلتر سایت جماران، مدیران این سایت ها توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری های داخلی قرار دادند. کیان منوی به این خبر پرداخته و دیدگاه یک تحلیلگر رو هم جویا شده.
خبر فیلتر شدن دو سایت جماران و بهار نیوز را نخستین بار خبرگزاری فارس بامداد جمعه انتشار داد، با این توضیح که این اقدام با دستور قضایی انجام گرفته است. هرچند به گزارش ایسنا سایت جماران شامگاه شنبه بار دیگر در دسترس قرار گرفت، با این توضیح که مدیر این سایت در دادستانی عمومی و انقلاب تهران حضور یافته و تعهد داده است که دستورات قضایی را اجرا و قانون را رعایت کند. در مورد سایت بهار نیوز به گزارش ایلنا، منصور قنواتی مدیر مسئول این سایت انتشار اخبار و عکس‌های محمد خاتمی را که از او به عنوان میمخ رئیس دولت اصلاحات نام برد دلیل توقیف این سایت دانست و گفت اخباری که سایت پوشش داده انتشار اخبار مربوط به درگذشت دختر آیت الله خاتمی بوده که به گفته مدیر سایت رهبر جمهوری اسلامی هم در این رابطه پیامی صادر کرده است. محمد خاتمی در پی اعتراضات سال 88 به این سو مدت‌ها به گونه غیر رسمی ممنوع تصویر بود، اما غلام حسین محسنی ایجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه 27 بهمن ماه درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر منع درج نام و تصویر خاتمی گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. از علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، می‌پرسم چرا حکومت در مورد دیده و یا شنیده شدن محمد خاتمی تا این حد سختگیری می‌کند؟
خب حکومت، یعنی به طور مشخص رهبری و دیگر نهادهایی که بخش مسلط قدرت رو تشکیل میدن، از عملکرد محمد خاتمی در دوران اوج اعتراضات انتخاباتی جنبش سبز ناراحت هستند و معتقد هستند که خاتمی از خطوط قرمز نظام خارج شده و برای بازگشت باید حتما به زمانها توبه کنه، یعنی اعلام کنه که مواضعش غلط بوده و به شکل صریح از مشک و راهبرد موسوی و کروبی اعلام براحت. خب اگر سید محمد خاتمی تمایز خودش رو با شیوه فعالیت سیاسی رهبران نمادین جنبش سبزشون داده، ولی به هیچ وجه حاضر نشده انتظارات حکومت رو در حوزه مخالفت و تبری جستن از اونها و نادیده گرفتن حقوق پایمال شده ای اونها محقق بکنه، به همین دلیل هست که حاکمیت و به طور مشخص رهبری یک نظر منفی رو نسبت به خاتمی دارن و سعی میکنن که اون در حوزه رسمی سیاست در ایران حذف بشه و به طرف اپوزیسیون رانده بشه، و به همین دلیل هست که میبینیم خب فشارها به خاتمی در حال افزایش هست و برای اولین بار هستش که به شکل صریح اعلام میشه که رسانه‌های رسمی کشور عکسمون رو نباید چاپ بکنن تا زمانی که خاتمی عملکردش رو مطابق با انتظارات بخش مسلط قدرت تصحیح نکنه. به نظر میاد این وضعیت ادامه خواهد.
در اینجا این پرسش مطرح است که این شیوه ها چه اثری دارد و آیا می تواند محمد خاتمی را از صحنه سیاست در ایران حذف کند؟ علی افشاری می گوید
خب در حوزه رسمی حکومت، حوزه کلیت جامعه، خب این تأثیری نداره و در عکس بر محبوبیت خاتمی اضافه می کنه و از اونجایی که خاتمی سعی می کنه که بها پلی باشه بین ملت و دولت و سعی بکنه معترضان و نظام را آشتی بده، تنگ کردن عرصه بر اون خب عملاً به تضعیف راهبردهای اصلاح طلبانه منجر میشه و گرایش‌های رادیکال در عرصه سیاسی رو تقویت میکنه. بنابراین پسامد این کارها گسترش شکاف دولت و ملت خواهد بود. اما در حوزه رسمی که خب مد نظر حکومت هست، قضیه فرق میکنه و به اصطلاح باعث میشه که با اون چیزی که مد نظر حکومت هست، خاتمی و جریان سیاسی که پشت سر اون هستن در حوزه رسمی مشروعیت پیدا نکنند و به نوعی دور اونها رو در بین نیروهایی که میخوان داخل نظام فعالیت بکنن خالی بکنن و نشون بدن که خاتمی به هر حال عنصری نیستش که فعالیتش از ناحیه نظام تحمل بشه و پذیرفته بشه. افزایش محدودیت ها بر خاتمی و ممنوع تصویر کردن اون پیام به دیگران در داخل نظام خواهد بود که اگر بخواهند نسبت به خط قرمز های رهبری و بخش مسلط قدرت بی اعتنا باشند و یا پا رو از محدوده های قابل تحمل بیرون بگذارند باید هزینه های زیادی بود.
این همه در حالی است که حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ارتباط با ممنوعیت انتشار مطلب در مورد محمد خاتمی، 5 اسفند ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که خود وی از طریق جراید از تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر و یا نام رئیس جمهوری دوران اصلاحات در مطبوعات و رسانه‌ها با خبر شده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم که این خبر مقدمه ای بشه برای اینکه بریم سراغ برنامه زنجیره ملاقات و برنامه ملاقات رو با هم بشنویم. محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، روز ششم اسفند ماه پس از سپری کردن 10 روز در زندان اوین به مرخصی آمد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، آقای رحیمی به مدت 7 روز به مرخصی آمده و گفته شده است که این مدت قابل تمدید است. شعبه 11 دیوان عالی کشور روز اول بهمن ماه اعلام کرد که آقای رحیمی به 5 سال زندان و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. در پی این خبر روز 26 بهمن ماه آقای رحیمی به زندان اوین منتقل شد. دیوان عالی کشور اتهام‌های آقای رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است. اما در ادامه بشنویم ملاقات از آرش حسنی‌ها را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 91، زمانی که قصد داشت تا در مراسم سالروز مرگ هدی صابر شرکت کند، بازداشت شد. هدی صابر از فعالان سیاسی ملی مذهبی بود که در زندان و به دلیل آثار ناشی از اعتصاب قضا درگذشت. محمد روین عطوفت را همراه با پسرش توحید بازداشت کردند. پسرش پس از چند ساعتی بازداشت آزاد شد و آقای روین عطوفت 1 روز پس از تحمل بازداشت توانست آزاد شود. اما بازداشت و زندان در بهمن ماه سال 91 تجربه دیگری برای محمد روین عطوفت رقم زد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی در حین برگزاری جلسه سخنرانی در منزل مسکونی آقای عطوفت او را بازداشت کرده و با خود بردند. این جلسات خصوصی که چند سالی بود در خانه این فعال فرهنگی برگزار می شد، با محور و موضوعاتی در حوزه اندیشه، اجتماع و سیاست تشکیل می شد و صاحب نظران این حوزه ها با حاضران بحث و گفتگو می کردند. روین عطوفت فعال فرهنگی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران است و از فعالان ملی مذهبی به شمار می رود. محمد روین عطوفت تا حدود 1 ماه در بیخبری مطلق تحت بازجویی بود و پیگیری های خانواده او برای روشن شدن وضعیت بازداشت و پرونده‌اش بی نتیجه مانده بود. این فعال فرهنگی ملی مذهبی نوروز سال 92 را نیز در بازداشت گذراند و مسئولان تنها اجازه دادند چند دقیقه با خانواده خود گفتگو کند. در واپسین روزهای فروردین ماه سال 92، در حالی که حدود 3 ماه از بازداشت آقای عطوفت می‌گذشت، مسئولان قضایی آزادی موقت او را مشروط به تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی کردند که به رغم تأمین آن توسط خانواده آقای عطوفت، او نتوانست موقتاً آزاد شود. در اردیبهشت ماه سال 92، این فعال فرهنگی ملی مذهبی به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. اما سرنوشت و نتیجه بازجویی‌ها و پرونده اتهاماتیش روشن نبود. در همان ایام محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 و از فعالان سیاسی ملی مذهبی که خود بارها زندانی شده و بازداشت بوده، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از بازداشت محمد روین عطوفت انتقاد کرده و خطاب به مسئولان قضایی ایران تأکید کرد که به پرونده سازی علیه بیگناهان و دگراندیشان پایان دهند. روین عطوفت در تیر ماه سال 92 توانست با سپردن وثیقه از زندان موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی محمد روین عطوفت در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و این فعال فرهنگی ملی مذهبی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران به 11 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین عضویت در گروه‌ها، احزاب و دستجات سیاسی محکوم شد. این حکم سنگین متناظر به اتهاماتی همچون تأسیس گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی، همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی، تبلیغ علیه نظام از طریق صدور و امضای بیانیه‌های بنوشته کیفرخواست دادستان امنیتی برای این فعال فرهنگی و سیاسی صادر شده است. در دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال زندان آقای روین و توفت به 10 سال تغییر یافت، اما 2 سال محرومیت فعالیت اجتماعی و سیاسی او همچنان به عنوان بخش تکمیلی محکومیتش باقی ماند. محمد روین و توفت در بهمن ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد و با معرفی این فعال فرهنگی و سیاسی به زندان اوین بازداشت و روانه این زندان شد.